أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند خط بفرمایید. از آخرین فراز از دعای هفتم صحیفه یه تتمه ای هست که باید امشب اون رو خدمتتون عرض بکنم. در آخرین فراز اینو خوندیم که خدایا دغدغه ها و مشکلات من رو از انجام وظایفم باز نداره، منو به مصیبت ها، دغدغه ها، غم ها و مشکلاتی مبتلا نکن که من نتونم به وظایفم عمل کنم، به اون چی که براش آفریده شدم. بحثمون در این بود که ما باید با مشکلات زندگیمون چگونه برخورد کنیم که از حرکت نایستیم، چون رابطه ما با مرحله بعد حیاتمون یعنی عالم آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. جنین وقتی تو رحم مادر هست باید موقع تولد همه چیزهایی رو که برای حیات دنیا نیاز داره تهیه کرده باشه. حالا ممکنه تو دوران بارداری مشکلاتی هم داشته باشه، گاهی وقتا جنین مشکلاتی هم داره، حتی نیاز به عمل هم پیدا میکنه، گرفتاریایی پیدا میکنه، اما مسیرش رو باید طی کنه و خودش رو برای تولد آماده بکنه. ما هم در رحم دنیا باید به گونه زندگی بکنیم که وقتی میخوایم وفات بکنیم، وفات یعنی از اینجا میریم به اونجا متولد میشیم، مثل جنین. جنین تو رحم مادر، بچه نوزاد از رحم مادر وفات میکنه، به اینجا تولد پیدا میکنه. ما هم از اینجا وفات میکنیم به برزخ یا ملکوت متولد میشیم به اون عالم. ولی همونطور که شرط سعادت یک جنین تولد سالمه، شرط تولد ما هم به برزخ و آخرت این استش که روح ما سالم از اینجا بره، و الا اونور گرفتاری های زیادی پیدا میکنیم. پس ما باید یک کاری کنیم که مشکلات زندگیمون ما رو از حرکت به سمت سلامت و تولد سالم باز نداره. بعد من این نکته رو هم عرض کردم که فقط مشکلات نیست که میتونه مزاحم ما بشه، گاهی وقتا نعمت ها مزاحم ما هستن، یعنی نعمت هایی که خدا میده بلد نیستیم ازش خوب استفاده بکنیم و اون نعمت رو علیه خودمون استفاده میکنیم. کمان که قرآن میفرماید یهدی بهی کثیرن و یضل بهی کثیرن، با همین قرآن عده‌ای هدایت میشن و عده‌ای گمراه میشن با همین قرآن. خوبی ها، کمالات، مقدسات، عبادات گاهی وقتا انسان رو به جهنم میبره، گاهی وقتا مثل شیطان عبادت 6000 ساله او رو در مقابل خدا قرار میده. پس اینجوری نیستش که همیشه خوبی ها و کمالات یه شخص یا نعمت های یه شخص همیشه به نفعش باشه، بلکه ما باید چه در نعمتها و چه در بلاها اونها رو به نفع خودمون بکنیم نه به ضرر خودمون. یعنی باید رابطمون رو با بلا و نعمت به گونه ای تنظیم بکنیم که به ما آسیب نرسه، بتونیم مسیر رو طی کنیم. علامت این که ما داریم سالم میریم چیه؟ این خواهش میکنم همه دقت کنم. علامت این که من دارم سالم حرکت میکنم، سه تا علامت که همیشه هم تکرار میکنم هر جلسه به خاطر اهمیتش. یک، این که انسان همیشه مهربون باشه، تو دلش کینه نیفته، با کسی مشکل پیدا نکنه. دو، آرامش داشته باشه. اهل جزع فزع، بیتابی، حسادت، مقایسه زندگیش با این و اون، خود کمبینی، گدایی عاطفه، رنجیدن نباشه، بتونه آروم باشه، معلومه آدم داره درست حرکت میکنه. سه، شاد باشه. اگه کسی شاد نیست، بارها گفتیم کسی که شاد نیست یعنی مریضه، داره مسیر رو با مریضی طی میکنه. اگه کسی شاد نیست، ایمانش هم به درد نمیخوره، دینش هم به درد نمیخوره. پس ما باید چگونه عمل کنیم که اگه مشکلات تو زندگیمون هست به این سه تا لطمه نزنه؟ من نمیگیم زینب کبرا فرمود ما رأیت الا جمیلا، ضرر نزده مصائب کمر شکن کربلا، حضرت زینب رو از آرامش ننداخته، از شادی هم ننداختدش. خود اصحاب عاشورا هم همینجوری بودن، همیشه شاد بودن. پس ما چیکار کنیم سختی هامون و نعمت هامون مصیبت درست نکنه؟ گاهی وقتا یه زن و شوهر مستاجرن، انقدر با هم خوبن، انقدر زندگی عالی میشه، مشکلی هم ندارن، ولی وقتی که صابخونه میشن اول دردسرا شروع میشه، اختلاف شروع میشه. مثلا مرد 10 میلیون حقوق میگیره، بعد یه موقع میره ارث بهش رسیده چند میلیارد، همون پوله میشه دردسر و باعث فتنه تو زندگی، همون رفاهه، همون پوله. مرده میبینی دیپلم داره، آدم آرومیه، یه ذره تحصیلات دانشگاهی یا تحصیلات حوزوی پیدا میکنه، میبینیم یه دفعه وحشی میشه، خودشیفته میشه، یه دفعه طغیان میکنه. پس باید ببینیم که ما چجوری با اینها برخورد بکنیم. من الان میخوام امشب هم راجع به بلاها صحبت کنم، خیلی فشرده، کارگاهاش هم معرفی میکنم البته بهتون، هم راجع به نعمت ها. این صلوات خط بفرمایید. در رابطه با بلاها و سختی ها قبلا یه مثال زدم، این مثال خوب توجه کنید. فرض کنید یه دختر خانومی که همه کمالاتو داره، یه خواستگار براش میاد، تحصیلات خوب داره، همه چی خوب. حالا یه خواستگار میاد براش میگه آقا این شغلش چیه؟ میگه این زباله جمع میکنه. یه نه، من اصلا کلاس من نیستی همچین شوهری. بعد میگیم نه، منظور از زباله جمع کردن این استش که این آقا مهندس بازیافت، کارخونه داره، زباله هایی که هر روز جمع میشه تو کارخونه اینا رو تبدیل میکنه به ثروت، به مواد قابل استفاده و ثروت. میگه خب خیلی هم خوبه، پولدار، همه چی هست اینا. چرا یه سپور رو، ممکن از اولیای خدا هم باشه این سپور، قبول نمیکنه ولی یه مهندس بازیافت رو قبول میکنه؟ برای اینکه مهندس بازیافت این قابلیت و کمال و هنر رو داره که بتونه از دل زباله ها ثروت و مواد قابل استفاده تهیه کنه، ولو میلیون ها تن آشغال جمع میکنه. عرض کردم ما هم خداوند یک دستگاهی بهمون داده که هرچی آشغال و زباله و بلا و نفرین و کینه و عذیت این و اون هست، میتونیم تبدیلش بکنیم به آرامش، به شادی، به شرطی که اونو نصب کنیم رو قلبمون. عرض کردم مثل اپلیکیشنی هستش که شما برای یک کاری رو گوشیتون نصب میکنید، یا یه نرم افزاره، اصلا اسم میگه اپ دیگه، میگه اپلیکیشن. اپ یعنی کاربرد، توان، تو باید نصبش کنید تا بتونید ازش استفاده بکنید. اصلا یه دونه اپلیکیشن نصب میکنید به نام مثلا کتابخانه، یه دفعه می‌بینیم صده ها هزار جلد کتاب اومد تو گوشید. می‌تونی مطالعه کنی، می‌تونی فیش برداری بکنی، می‌تونی خیلی کارا باش بکنی. این چه معجزه‌ایه این؟ ولی اگه قبلش بهت میگفتن یه همچین چیزی هست، میگفتن مگه میشه؟ آره اینها اینو نصبش کن میشه. خب خداوند به ما یک توان داده که اگر اونو نصب کنیم روی قلبمون، هرچی آشغال میاد، فوش میاد، آشغال میاد، نمیدونم مسخره شدن میاد، از دست دادن کسی میاد، طلاق میاد، سرطان میاد، بیپولی میاد، مشکلات دیگه میاد، تبدیل میشه به آرامش، شادی، قدرت. فقط باید اونو نصبش بکنیم رو قلبمون تا این اتفاق بیفته. اگه نصبش نکنید یه میشیم یه مش آدم بی ارزه دست و پا چلفتی که با هر مشکلی روز به روز نامهربونتر، کینه‌ای‌تر، عقده‌ای‌تر، دائما فکرمون به گذشته مشغوله، دائما دلشوره آینده رو داریم، بعد آروم نیستیم، بعدم شاد نیستیم. کسی که دنیاش اینجوریه آخرتش بدتره. کسی که ارزه نباشه تو دنیا، مهربون و آروم و شاد باشه، آخرتش هم جهنمه. پس من باید چیکار کنم با مشکلاتم؟ یا گاهی وقتا یه کمال میتونه آدم رو اذیت کنه. یعنی اگه آدم قبلا آدم قانعی بود، آدم خوبی بود، آدم مهربونی بود، حالا مثلا مشهور شده، یا مثلا نماینده مجلس شده، یا مثلا استاد شده، یا دکترا گرفته، یا پولدار شده، میبینی که اصلا بی‌ظرفیته. یعنی اصلا حضرت میگه من دستم رو بکنم تو دهنه اژدها، این برام کمتر ضرر داره تا اینکه از یه آدم ندید بدیده به دوران رسیده بخوام یه درخواستی داشته باشه. بعضی این عقده ها رو دارن، کمالاتشون ظرفیت ندارن، همون کمال میبردشون جهنم. خب الان میخوام راجع به بلاها من چند تا فهرست بگم تند و تند که چی کار بکنیم. خیلی فشرده است ولی کارگاهاشو معرفی میکنم، برید روش کار کنید که ما بلد باشیم از بلا چجوری استفاده کنیم لذتشو ببریم، چجوری از بلا آرامش کسب کنیم، چجوری از غمهامون شادی در بیاریم. غمها میتونن تولید شادی بکنن. قدیما اگه میگفتن یه نفر مریضه، الان میگن که خب اینو اگه سم مار بهش بدیم خوب میشه. یعنی شما هر کاری میخوام نفرین کنیم میگیم زهر مار. زهر مار یعنی چی؟ بگیم زهر مار یعنی چی؟ یعنی داریم به طرف میگیم که نفرینش داریم میکنیم زهر مار. ولی الان زهر مار خیلی هم گرونه، فوق العاده گرونه، یه گرمش خیلی گرونه. چرا؟ چون زهر مار تو درمان بسیاری از بیماری ها کمک میکنه، بسیاری از بیماری ها. شما یه موقعی تریاک، تریاک یه عده بیرن میکشن، این بدترین کاریه که میشه با تریاک کرد، اعتیاد و ضعف و گرفتاری. ولی این تریاک اگه بره توی کارخونه فراوری بشه، صده ها بیماری رو میتونه خوب بکنه. پس بسته میگه تو ازش چجوری استفاده بکنی. و مواد مخدر کلن تو دنیا اینجوریه. بعضی میگه خب خدا چرا اینو اینجوری انقدر قوی آفریده؟ مثلا گیاه حشیش، خدا میگه من اون نیافریدم برای که شما بید اونجوری استفاده کنید، من اینو آفریدم برای که این دوای صدها درد شما باشه، شما دارید ازش بعد استفاده میکنید. پس من از بلا میتونم با اینکه تلخه تنده، ولی میتونم باش آرامش بگیرم، شادی بگیرم، قدرت بگیرم. نعمت هم همینطور، گاهی وقتا از نعمت میتونه شادی، آرامش، قرب بگیره. گاهی وقتا همین نعمت تلخی و اعصاب خردکنی و استراب برای آدم میاره. الان فعلا میخوام راجع به بلا صحبت کنم. اولین کاری که خوبه در مورد بلا، به ما خدا خیلی توصیه کرده که جزع نکن، صبر کن، بیتابی نکن. یعنی هی نکنال و آی و گریه و اینها ران انداز. چرا؟ چون جزع چند تا اثر بد داره. جسم رو داغون میکنه، روح رو خراب میکنه، زمینه تسلط شیطان و افکار منفی و حتی جنزدگی رو برای انسان زیاد میکنه. سحر و جادو رو آدمی که جزع میکنه بیتابه زود اثر میذاره، برخلاف آدم های آروم بیتابی. لذا خدا دستور داده صبر کنید. لذا حضرت فرمود از صبر و من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر برای ایمان یه نفر مثل یه سر هست برای بدن. آدمی که صبور نیست مثل آدمی که سر نداره، یعنی مرده است. صابرین مقام عظیمی دارند در نزد خداوند. اینکه انسان این کوفت و این زهرمار رو، این دردسر رو بدون اینکه هی بخواد بره جایی به کسی بگه، شکایت کنه، گله کنه، بالاخره این زهر تلخه، بخوری صدات هم در نیاد. نذار تو روابطت با همسرت، با بچه‌هات، با دوستات، با خودت، با خدا اثر بذاره. صبر یعنی این، یعنی تحملش کن. وایسا، داره اتفاقات خوبی میفته برات، ولی نذار به شکل زشتی بریزه بیرون. میگه حضرت میگه اگه کسی مشکلی پیش بیاد بزنه روی زانوش، اجرشو از دست میده. جزع فزع و بیتابی هم اجر آدم رو از بین میبره، هم مصیبت رو چند برابر میکنه. ازاد داریم قانون خلقت، اگه کسی یه مصیبتی دید بعدش بیتابی کرد، یه مصیبت بعدی بدتره، دوباره بعدی بدتر میشه، دوباره بعدی بدتر میشه. پس اگه یه چیزی دادن بهت، همونو بخور، زمینه رو برای باز شدن مصائب بعدی باز نکن. صبر یه درجه است، یه مقام انسان پیش خدا خیلی محبوب میشه. حالا بحثش بحث جداییه، من نمیخوام بحث صبر بکنم، فقط میخوام اینو که مضافانه که صبر خودش یه عبادت. صبر هم باعث میشه انسان گناهاش آمرزیده بشه، هم باعث میشه که پیش خدا قرب پیدا بکنه. برای این حالا یه آشغالی اومده، یه مصیبتی اومده، ولی من میتونم اون تبدیلش بکنم، هم به این که کفاره گناهانم بشه، پاشم بکنه، هم میتونه منو پیش خدا محبوب کنه و بالا ببره. خب وقتی که یه همچین فایده‌ای داره، واسه این دستش بدم مصیبتو، نمیخواستمش، ولی حالا که پیش اومده، تصادف بوده، مرگ و میر بوده، سرطان بوده، طلاق بوده، باید ازش استفاده کنم، بی‌عرضه نباشم. همینجا روش قصه بخورم هم برم جهنم، اونم خیلی کار احمقانه ایه. همینجا میشم افسوس زندگیمو خراب کنم. بارها گفتیم قصه حال آدمو خراب میکنه، آینده رو هم خراب میکنه، چون آینده مبتنی بر حاله. شما وقتی که قصه میخوری یا ناآرامی داری، حالت که خرابه، آیندت هم خراب میشه. اگه در قرآن میگه هر کس به گذشته فکر کنه عابد شیطانه، چون گذشته حال تو رو خراب میکنه. وقتی فکر میکنی به گذشته، از حالت نمیتونی لذت ببری. وقتی حال تو خراب کرد، یعنی آیندت هم که الان حالتون نسبت به آینده چیه؟ گذشته میشه دیگه، دوباره اینم یه مصیبت دیگه است، آیندت هم از دست میده. ترفند شیطان این است، با حمله از عقب، توضیح دادیم دیگه در مباحث دشمن شناسی، دائما انسان رو به گذشته برمیگردونه. تا چی؟ تا حال تو خراب کنه، آینده تو خراب کنه. وقتی من میتونم یه کاری کنم، ذهنم برنگرده، شو الان یه مشکلی پیش اومده یا در گذشته، میگم خدای اونو فروختم به تو، هم کفاره گناهانم باشه هم عبادت. خدا میگه باشه، فقط قصه نخور، من این دوتا رو پات حساب میکنم، فقط قصه نباید بخوری. الان شرط خدا اینه، میگه اگه میخوای گناهات آمرزیده بشه و این بلایی که سرت اومده برات بشه درجه، قصه نه، شرطش این است که قصه نخوری. لذا خدا وقتی به صابرین بشارت میده و بشر صابرین، چه قدم قشنگه، بشارت بده، یعنی خیلی چیز منتظرته، خیلی شادی ها منتظرته، خیلی درجات منتظرته به خاطر به سختی هایی که کشیدی. و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. من اصلا خودم مال خودم، نه مال دنیام، نه مال هیچکی، برمیگردم پیش معشوقم. اصلا مال دنیا نیستیم برش قصه بخوریم، دنیا برای ما آفریده شده، ما که برای دنیا آفریده نشدیم. من بیام اینجا قصه بخورم، چقدر قشنگه. ما مال خداییم، برمیگردیم پیش خدا. مصائب ثروت‌های یک انسان هستند موقع ملاقات با خدا. درجات یک انسان و محبوبیت یک انسان پیش خدا از لحظه وفات تا قیامت و بعد قیامت به اینه که این تو دنیا چقدر اذیت شده، چه مصائبی داشته. این خودش یه درجه افتخاره برای یه نفر. حتی مصائبی که با حماقت خود انسان ایجاد شده. گاهی وقتا انسان‌ها اشتباه میکنن، مثلا نمیاد بره برای مثلا ازدواج موفق فرمولاشو یاد بگیره، همینجوری هر کی راه رسید ازدواج میکنه. نمیدونم همکارم بود تو اینترنت آشنا شدیم، دختر خالمه، پسر خالمه، نمیدونم فلانی معرفی کرده. ازدواج موفق مثل پیوند موفق یه سلسله قوانین داره، باید اون قوانین رو بلد باشی. سهل انگاری میکنه. یا مثلا قواعد انعقاد نطفه رو نمیره یاد بگیره، که مثلا من فلان موقع انعقاد نطفه نکنم که این بچه سر نگیره، لکنت زبون نگیره، شب ادراری نگیره، کور نشه، فلج نشه. همینجوری یه موقعی هر وقت دلش خواست انعقاد نطفه میکنه، خب این بچه مظلوم زبون بسته الان به دنیا میاد با هزار تا بیماری. این کی این کارو کرده؟ این مادر کرده، این پدر بی فکر کرده. حالا الان اتفاق افتاده، خدا میگه حالا خودت باعث شد این بچه اینجوری باشه، ولی عیبی نداره اگه صبر بکنی، نق نزن، صبر کن. این صبر هم کفاره گناهت میشه هم درجه، ولی شرطش این از قصه نخوری، نق و قر نزن، بیتابی نکن. پس صبر خیلی عظمت داره که حالا بحثش کارگاهش یه موقع دیگه است. بحث بعدی این استش که وقتی مصیبت میاد، مصیبت یعنی چی؟ گفتیم ما تو باشگاه خدا داریم زندگی میکنیم، دنیا یه باشگاه، خدا هم مربیه. هزار بارم تو قرآن داره میگه من ربم، یعنی قرار شما شبیه من بشید، قرار شما خلیفت الله بشید، قرار شما هم درجه معصوم محشور بشید. خب مربی لازمه دیگه. مربی هم که نمیاد بگه که مثلا بیا تو باشگاه ما، مثلا کافی شاپ باشگاه برو بشین چای بخور، قهوه بخور، قلیون بکش، بعد تو قوی میشی. مربی این کارو نمیکنه. مربی میگه برو لباسات عوض کن، بیا وسط گود، این تمرینا، این وزنه ها، حریف تمرینی هم برات میذاره، میگه برید بزنیدش، یه ذره کتکش بزنید ببینم این قوی شه. مربی یعنی کسی باید تو رو پرورشت بده. مربی تمرین میده، سختی میده، تکلیف میده. کار مربی اینه. برای ما تو باشگاهیم، تو باشگاه که هستیم اصلا نما توقع داشته باشیم تو باشگاه، چون زندگی ما قرآن بارها گفته ان الدار الاخره لهی الحیوان. شما اگه میخواید زندگی کنید، زندگی از وفات به بعد تو آخرت هم بودید، راحتید، نه تکلیفی دارید، نه کاری دارید، نه قصه ای هست، نه غمی هست، نه استرابی هست، هر چی هم میخواید اونجا هست، حیات حقیقی اونجاست. پس این مدت که تو این باشگاه هستید خوب تربیت کنی خود. باشگاه ورزشی دیدید چجوریه؟ هیچ که نمیره تو باشگاه ورزشی خوش بگذرونه. باشگاه ورزشی یعنی که باید تمرین رو انجام بدیم دیگه، از اسمش معلومه دیگه، باشگاست مثلا معلومه، مربی و تمرین. خب وقتی یه کسی بلا میاد سراغش باید چیکار کنه؟ شکر بکنه. خدایا شکرت، منو لایق دونستی، به من اینو هدیه کردی. این مادرای فلسطینی رو نگاه کنید، شوهراشون، بچه‌هاشون تیکه تیکه شدن جلوشون. پدرها رو نگاه کنید، همسراشون، بچه‌هاشون تیکه تیکه شدن. اما چون بلدن با این مصیبت چیکار کنن، از خدا تشکر میکنن. خدا رو شکر که من لایق مادر شهید شدن، همسر شهید شدن، پدر شهید شدن رو داشتن. خدا رو شکر که تو من انتخاب کردی برای این مصیبت. مربی وقتی عاشق شاگردش میشه، دوستش داره، میگه تو بقیه که رفتن وایسا، میخوام چند تا تمرین به تو بیجه بدم. یعنی تو چون عزیزتری میخوای رشد بکنی، باید چند تا تمرین اضافه میدم. یعنی دوستت دارم، یعنی قرار تو آدم بزرگی بشی. ببین انبیا رو نگاه کنید، انبیا، همه انبیا وقتی میخواستن خدا اون اولوالعزما رو نگاه کنید، بزرگا رو هر وقت خدا میخواست قویشون کنه اول یتیمشون میکرد، مادر، پدر، بعضی هر دو، اول اینا یتیم میکرد که اینا دیگه اصلا بند نباشن به کسی غیر خدا. آزاد باشن، بتونن پرواز کنن. یه کسی بند مادر بند پدره یه اسارتی داره، این نمیتونه بال بزنه، این نمیتونه افقهای بلندو بره. لذا خدا ازش میگیردش، میگه این باید پیش خودم زیر نظر خودم روش پیدا بکن. زندگی بزرگان رو نگاه بکنید، اونایی که قرار آدمای بزرگی بشن تو کوچیکی تو جوونی خیلی چیزا رو از دست میدن که بقیه دارن. اینا از دست یعنی چی؟ یعنی قرار این آدم اگه عرضه داشته باشه ازش استفاده کنه، قرار این آدم رشدای بزرگ بکنه. پس شکر میکنه آدم. شکرم که بکنی چند تا اتفاق میفته. یک، شکر باعث میشه حمله جلو و عقب دیگه از شیطان به تو آسیب نمیرسونه. شیطان تو قرآن میگه من فقط زورم به دو گروه نمیرسه، یکی شاکرین یکی مخلصی. اصلا نمیتونم هیچ کاری با اینا بکنم، ضد ضربن. آدمای شاکر و آدمای مخلص رو من کاری نمیتونم بکنم، زورم بهشون نمیرسه. برای این آدم از وسوسه، افکار منفی، برگشتن به گذشته، کینه، انتقام جویی راحت میشه. وقتی شکر میکنه، شکر خیلی مضافن این که شکر درجات بالایی پیش خدا میده. سه، شکر باعث میشه زندگی انسان پرنعمت بشه. قرآن میگه ولی ان شکرتم چی؟ لعزیدنکم. تازه نمیگه فقط نعمتتون رو زیاد میکنه، میگه لعزیدنکم، خودتو بزرگ میکنه خدا. یعنی خودت زیاد میشی و قوی میشی، با شخصیت میشی، قرب پیدا میکنی تو آسمون، مقام پیدا میکنی. وقتی شکر میکنی اوج میگیری. یه عالم حالا تو کارگاه شکر رو بهت کار بکنین، حتما کارگاه شکر رو حتما همه کار کنن. نه فقط بگه مثلا بعضی میگیم یا ما تو کانال گوشیم، کانال بحثاش برای گرم شدنه، برای کار اولیه است. شما باید کل اون مبحثش رو برید کار بکنید تا انشالله بتونید قوی تر بشید. چند بارم باید گوش بکنید، این یه بارم کافی نیست. خب کارگاه شکر رو حتما کار. شکر خیلی به آدم شرافت و قدرت میده، خیلی نعمت میده. آدم شاکر سرعت و قدرتشون از بقیه خیلی بیشتره، خیلی سرعت و قدرتشون بیشتره، مادی، معنوی، روحی، علمی. اینجوریه، شکر معجزه میکنه. پس این دو تا کار تو برخورده با بلاها. سومین کارش که خیلی قشنگه، سومین کار خیلی قشنگه، اون چیه؟ اینکه آدم بلاها رو وسیله‌ای برای عشق بازی با خدا قرار بده، برای شادی و آرامش خودش. خدا میگه هر وقت سختی داشتی هیچ وقت نرو پیش هیچ کدوم از بنده ها چیزی بگو، گله نکن. اگه دشمنت باشه خوشحال میشه، دوستت هم باشه ناراحت میشه. برای چی به کسی؟ کسی هم کاری دستش بر نمیدونه. بیا پیش خودم گله کن. اصلا دعای هفتم همینه دیگه، داره به ما یاد میده که ما فقط پیش کی بریم؟ فقط پیش خدا بریم. بلاه میشه یه بهانه برای نشستن پیش خدا، بغل کردن خدا، بوسیدن خدا، هماغوشی با خدا، هم کلام شدن با غیب، هم کلام شدن با 14 معصوم. فوق‌العاده اون بلاه بهانه خوبیه. اصلا خدا خیلی ها رو بلا میده که انسان به ذکر بیفته، به دعا بیفته. میگه وقتی صدای بندم رو دوست دارم، یه موقع این حواسش نیست، یه چیزی بلایی بهش میدم که این بیاد صداشو بشنوم چون دوستش دارم. ولی میگه اونایی که متنفرم ازشون، نعمت بهشون میدم که اینا هیچ وقت نیان پیش من دعا کنن، از صداشون بدم میاد. بهشون نعمت میدم که اینا اصلا مست نعمت بشن، اصلا هیچ وقت یاد حرم و نماز و دعا و توسل نکنن، از بس ازشون بدم میاد. یه موقعم که میان دعا میکنم به فرشته‌ها میگم فرشته‌ها زود بهشون بدید هر چی میخوان، خوشم نمیاد اصلا از این آدم، صداشم نمیخوام بشنوم. اگه چیزی میخواد زود بهش بده، خفشه بره دنبال کارش. ولی میگه من یک بحثی از بندگانمو خیلی دوست دارم، اصلا صداشون رو دوست دارم، حرف زدنشون رو دوست دارم، در همین یه بهانه درست میکنم که بیاد با من حرف بزنه. بلا باب نعمت رشد رو انسان باز میکنه. مثل تمرین نیست که ویژه مربی به آدم میده. اگه کسی مربی بهش بگه که ببخشید ما شما تو باشگاه راه نمیدیم، شما به درد این کار نمیخورید، چقدر آدم ناراحت میشه؟ میگه من دارم پول میدم که بیام اینجا، این به من تمرین بده، سختی بده. میگه پولت هم نمیخوام، سختی هم بهت نمیدم، برو راحت باش. آدم بهش بر میخوره. آدمی که میدونه یه استعداد روش داره و فقط یه باشگاه یه مربی میتونه اون رشدو براش بیاره، التماس مربی رو میکنه که بیا به من سختی بده، به من تمرین ویژه بده. بلا یعنی انتخاب شدن آدمه. لذا فرمود ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل. میگه شدیدترین مردم نظر بلا انبیا هستن. خدا انبیا رو چقدر سختی داشتن. خدا معشوقاش به حضرت زهرا چجوری بوده، امام حسین چجوری بوده، امام حسن چجوری بوده، امیرالمومنین چجوری بوده، ائمه چقدر زد. از بس عزیزن، میخواد درجات بره بالا، تمرینای بیشتر و طولانی تر. بنابراین حضرت میفهمد هر کس شبیه تر میشه به خدا، به انبیا، اونا بلای بیشتری دارن. و همون شعر معروف که همه تونم بردید، هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن. چون بلا یعنی که رشد بیشتری میکنه. خب حالا دعا چی کار میکنه؟ دعا گفتیم سه تا خاصیت داره. دعا میکنید، دعای هدر رفته ما نداریم. دعای هدر، چرا؟ دعاهای احمقانه رو خدا اصلا محل نمیذاره. دعاهایی که معلومه این شخص تنبل بی‌حوصله است، میخواد با ذکر و دعا به خواستش برسه ولی نمیخواد وظیفه‌شو انجام بده. حاج آقا استاد یه دعا بده بچه‌م سالم باشه. خب تو برای سلامت بچه‌ت یه الان فرمولم هست، باید رعایت و تغذیه‌ت رو باید رعایت کنی، هرس و جوش نخوری، کنترل فکر باید داشته باشی، خیالت رو باید کنترل بکنی، بعضی از داروها رو نباید بخوری، بعضی از خوراکی رو، اینا رو نمیخواد انجام بده. یه آدم وله، شکم پروره، تنبله، میگه دعا بده بچه‌م خوب در بیاد. خب اینجا نمیشه. خدا میگه تو به وظیفت باید انجام بدی، من به تو عقل دادم، شعور دادم، خدایا رزقمو زیاد کن. بعد این تنبل اصلا نمیره سراغ کار، مفخوره. ما یه آدمای بزرگی، انبیا همه کار میکردن. شما یه پیغمبر بیکار دارید؟ یه امام بیکار داشتید شماها؟ فقط صبح تا شب تو خونه بشینه دعا کنه، ذکر بگه، بعد پول از آسمون براش بیاد؟ نه، ائمه ما کشاورزی میکردن، کارگری میکردن، ائمه پیامبران همینطور نوعا دامداری میکردن. اونایی که میخواستن خیلی بزرگ بشن، اون را حالا به دلایلی که بعدم میگم اگه فرصت شد، اینا میسن یه مدتی مشغول دامداری بودن، کشاورزی، دامداری، کارگری. امام و پیغمبر بیکار نداریم. این دارم میگم من ارشد گرفتم، دکترا گرفتم، الان شغل مناسب ندارم، بیکار نشسته تو خونه. خیلی کار زشتیه برای یه مرد. مردشو رو مدرک تحصیلی تو ببره. مرد یعنی کسی که شرمنده زن و بچهش نمیشه. ما بزرگو مراجع ما میرفتن کار کارگری میکردن، علمای ما میرفتن کار کارگری میکردن، عملگی میکردن، دست فروشی میکردن، هیزم فروشی میکردن. انبیا همشون کارگر بودن، کشاورز بودن، خیاط بودن، کار میکردن. بعد این همش نشسته ذکر بدید به من، بدید فلان پیش فلان کس، بهش انقدر پول بدیم، بهش یه دعا بده رزقمون زیاد شه، یه دعا بده. دعا برای رزق ما زیاد داریم، ولی برای چه کسی؟ آدمی که تنبل و بی‌حوصله نباشه. ضرب المثل ما که مثل یه حدیث ارزش داره، این که از تو حرکت، از خدا برکت. به تو باید حرکت تو بکنیم. دعای احمقانه مستجاب نمیشه. غیر از اون اگه کسی حالا بلایی داره، مشکلی داره، دعا میکنه، سه تا خاصیت داره، قبلا گفتم. یک، دعاش مستجاب میشه. دو، خدا میگه من که کسی بیاد در خونم دست خالی محال برش گردونم. کریمه دیگه. بی نهایت بیشتر از خود ما رو دوست داره. ما میریم پیش کسی که بی نهایت بیشتر از خودمون دوستمون داره. خب میگه به مصلحتت نیست یه چیز بهترش تو دنیا بهت میدم. اصرار نکن به مصلحتت نیست. بعدن پشیمون میشی. یا بعدن یه خانمی اومد پیش من میگفتش که 7 سال نذر و نیاز کردم به این آقا برسم. الان چند سال دعا میکنم بمیره. مثلا نباشه، شر سایش بالا سر من نباشه. اون موقعی نذر و نیاز میکردی؟ ای خدا بهت بگه مصلحت نیست قبول نمیکنی. لذا خدا میگه خیلی چیزا رو میخوای برات ضرر داره و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. خیلی چیزا رو دوست دارید ولی براتون خوب نیست. والله يعلم وانتم لا تعلمون. خدا میدونه شما نمیدونید. بگو خدایا هرچ اگه صلاحه، اگه مصلحته بشه، اگه نیست دفعش کن. این خیلی بهتره. خدا میگه من خودم تو همین دنیا یه چیز بهتر بهت میدم به جای این دعایی که از من طلب داری. 3 میگه اصلا میذارم آخرت تو ابدیت بهت میدم، اونجا بیشتر احتیاج داری. این که خیلی بهتره. پس ببینید بلاها همش راه با صبرش انسان این همه درجه پیدا میکنه، گناهاش آمرزده میشه. با شکرش اون همه مغفرت و درجه و برکت پیدا میکنه تو زندگیش. با دعاش بازم همینطور. پس بلای هدیه است. ما بدبختیم، ما شانس نداریم. ما زندگی مردم چقدر خوشن، ما چقدر گرفتاری داریم. علی علیه السلام یه چیزی میگه خیال همه رو راحت میکنه. البلایا بین البریه مقسومتون به سویه. فشارها سختیهای زندگی بین بندگان هم مساوی تقسیم شده. همه بندگان بلاهاشون مساویه. پس سهمتون مساویه. الان شما 2 نفر هستید، بهتون یه پول تو جیبی دادن، مثلا گفتن بیا این 50 میلیون مال تو، 50 میلیون مال تو، برید سفر. بعد این رفیقت یه دفعه یه پرس غذا میخوره توی یه رستوران میشه 700,000 تومان، 800,000 تومان. الان غذاها من دیدم 1 میلیون هم هست. بعد تو میری اونجا یه دونه فلافل میخوری. الان تو ناراحتی داری فلافل میخوری؟ تو هم پول دادم بهت دیگه، میتونستی چیکار کنی؟ مثل اون بری یه غذا 1 میلیونی بخوری؟ نه. میگه بابا این بیکلست داره این کارو میکنه. من پولو خیلی جای دیگه میتونم هزینش کنم. بهتر یه فلافل بخورم، این شکم وامونده رو سیرش میکنیم. بس دیگه بخواد سیر شه. 4 تا دونه خورما هم سیرش میکنه. آه؟ 2 تا خورما هم سیرش میکنه. برای چی من برم شکم چرونی کنم؟ 1 میلیون بدم پول یه غذا. بعد میرید یه جای دیگه، اون مثلا یه لباس میخره 2 میلیون تومان. شما میگه با من با 500,000 تومان هم میتونم یه لباس بخرم مناسب. مارک نباشه، قروفر نباشه، نمیدونم اونجا نباشه. لباس میخوام بپوشم دیگه. تای قضیه بعد از سفر میبینی که شما مثلا 40 میلیون پول تو جیبته، اون فقیره چی نداره آخر مسیر. بعد میاد میگه که داری یه ذره من قرض بدی؟ چون حکایت ماها تو آخرت همینه. آدم ها نگو اینا خوشن، من بچه ندارم، این بچه داره، من شوهر ندارم، این شوهر داره، من زن ندارم، این فلانی زن گرفت، ما خونمون کوچیکه، اینا خونشون بزرگه، ما مثلا گرسنه‌ایم، اینا فرقی نمیکنه. سهم تو حفظه. چیزی از ده خدا میگه اون داره میخوره، تو نمیخوری، من بخوره تو هم بخور، بخوره تو هم میرسه. اگه نخوردی به موقع رزقت میرسه، رزق تلف نمیشه. رزقت من رزقات رو مساوی قرار دادم، پس دیگه تلف نمیشه. برای چی اینقدر چشم و همچشمی و رقابت و مسابقه و مقایسه میکنی و ناآرام میکنی خودتو؟ میبینی این آرامش داره، فلافل میخوره ولی آرامش داره. نمیبینی بگه خوش به حال این داره الان غذای 1 میلیونی میخوره، خدا یا من چیکار کنم؟ خدا میگه خب تو هم پول بهت دادم، برو بخور اگه میخوای بخوری. نمیخواد، ذخیره شده. خب ذخیرهش کردی، خب نگرش داره دیگه. کار عاقلانه ای هم کردیم. پس دعا هم ما رو برای ما این همه فایده داره. نگید ما راز و نیاز کردیم، دعا کردیم، جمع کلان رفتیم، حرم رفتیم، اما حاج آقا گفت این ذکر رو بگو، اون نماز رو بخون، فایده نداشت. چرا؟ فایده داره، شادیش بهت میرسه. مگه میشه در خون خدای کریم آدم ببازه؟ خیلی فایده داره. پس ببینید اگر ما یه روش درست در برخورد و تحلیل مصائب داشته باشیم، فهممون و معرفتمون از مصائب درست باشه، دیگه به جای اینکه قصه بخوریم، گذشته هی بیاد تو ذهنمون، عصبانی بشیم، سرزنش بکنیم، آرومیم. خدا رو شکر. الان جفتتون، شما با فلانی که میگی خیلی تو نعمتت، جفتتون 40 سالتونه، تو سختی گذروندی، اون پر از نعمت بوده زندگیش، کی باخته؟ اون، چون مصرف کرده هرچی داشته. مصائب تقسیم شده است، یعنی این آدم مصائبش مونده، نوبتشه، شاید بمونه برای بعد قبر، بمونه برای بعد مردن، اونجا که دیگه اصلا نمیشه کاری کرد. پس مقایسه کار شرکامیزیه، مسابقه کار احمقانهیه. تا به حضرت زهرا میگفتن که آخه خانم شما چجوریه، تو دختر پیغمبری؟ سلمان میگه یه موقع انقدر ناراحت شدم اومدم خونه، دیدم خانم چادری کرده سرش، 12 تا وصله داره، یعنی پاره میشده، از زهرا چادرشو وصله میگه، دوباره پاره میشده وصله میزده. بعد گفت گریم گرفت، اصلا ناراحت شدم، گفتم دختران پادشاهان و کسرا اون لباسای زربفت و تختای آنچنانی و زندگی آنچنانی دارن، دختر پیغمبر خدا باید این باشه؟ از زهرا گفت سلمان برو عجله نکن، خداوند لباسای زربفت و تختای طلا و همه چیو برای ما حفظ کرده، ما چیزی از دست ندادیم، ولی خدا ابدیشو برای ما خواسته به جای موقتش. بده یا خوبه؟ کدوم عقل میگه بده؟ از زهرا میگه نوبت من هم میرسه، لباسای آنچنانی بپوشم، تختای آنچنانی داشته باشم، نوبت همه میرسه. پس دیگه چی میاره؟ مشکل چیه؟ اونایی که اینجا دارن مصرف میکنن اونور کم میارن، اینجا خیلی خوش به حالشونه اونور کم میارن. قانون پیامبر فهمو، شیرینی دنیا تلخی آخرت، تلخی دنیا شیرینی آخرت، کدومش انتخاب میکنی خدا وکیلی؟ انتخاب کن، موقت یا ابدیت. الان انتخاب کن، اگه عقلت میگه کدومو انتخاب کن، تعهد داشته باش به عقلت، پاش وایسا، دیگه جیغ و داد نکن، گله نکن، مسخره بازی در نیاریم، ما دیگه بیتابی نکنیم، مشکلاتونو پیش این اون دلیم در سفره دلمونو باز بکنیم، غم نداشته باشیم. حضرت زهرا شاد بود، حضرت زینب شاد بود تو اوج اون مسائل. بیتابی فقط گناه، از بین رفتن اجر، بیشتر شدن مشکلات رو میاره. اگه کسی رو از دست داده باشید، روح اون مرده رو خیلی اذیت میکنه، یعنی میشه یه آدم که فقط آزار دهنده باشی روح شوهرت، پدرت، داداشت، خواهرت، اون راحت باید باشه. تو وقتی بیتابی میکنی داری به اون ظلم میکنی، خودخواهیه، این گناه داره، اذیتش نکن. برای شادی بیار، طلبات بفرست، دعا کن، صدقه بده، رد مظالم بده، شادش کن، درجهشو ببر بالاتر. من نمیگیم حق زیاد کردنم داره، همسرم خدا بیامرز زحمت زیادی کشیده، پسرم، دخترم، مادرم، پدرم، اگه واقعا تو آدم مبارکی هستی شادش کن، نه که غمگینش کن، ظلم خودخواهیه. میگه آخه مامانم بوده از دست دادم، بابامو از دست دادم، شوهرم بوده. خدا میگه مگه من نیستم کنارت؟ خدا برای اینکه ما هیچ وقت قصه نخوریم، ما از روز اول یه چیزی بهمون گفت که شاد نگه داره ما رو، ای کوشش شنوا داشته باشیم. میگه شوهر کیه، بابا کیه، اونا رو من رزقشون رو میدادم، من انبیا امو برای اینکه پیش من باشن پدر مادرشون رو گرفتم ازشون، چون عزیزتر بودن. اون چیه؟ اینو بنویسید رو موبایلاتون، تو خونه هاتون بزنید، خیلی شاد میکنه آدمو، خیلی آروم میکنه آدمو. اصلا یه اکسیر اعظمه. بگم براتون چقدر قشنگه. اصلا آدم هیچ مشکلی، هیچ بلایی، هیچ ظلمی که بهش میشه اصلا دیگه ضد ضربه میشه. میگه چی؟ هو معکم اینما کنتم، همیشه من کنارتونم، هر جا باشید من پیشتونم. فقط ما بی معرفتیم نمیبینیم. من کنارت هستم، ببین منو، چشم داشته باش، یه ذره فکر کن، من کنارت هستم. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. من نمیخواد دور داد نزن، من کنارتم، تو بغل منی، تو آغوش منی، من آن به آن، لحظه به لحظه دارم بهت نگاه میکنم. 14 معصوم لحظه به لحظه. من هزاران فرشته رو کنار تو گذاشتم. چی؟ بیکس نیستی تو. آدمی که خودشو زن میدونه یا مرد میدونه احساس بیکسی میکنه. این که بارها دارم میگم، این کلاس کلاس چیه؟ کلاس انسانشناسی در صحیفه است. ما نمیگم صحیفه خانی فقط کنیم، میخوام انسان شناخته بشه. انسان دروغه. اگه گفتن بیکسه، این دروغه. اگه میگی چون شوهر ندارم، بابا ندارم، مامان ندارم، بیکسم، پس تو اشتباها خودتو یه حیوان میدونی، یعنی یه خانوم یا یه آقا. خانوم و آقا ما با حیوانات مشترکیم سر خانوم و آقا. اما اگه گفتی من انسانم، انسان تنها نیست، بیکس نیست اصلا. 124,000 تا پیغمبر داره، همه عاشقشن. 14 معصوم داره، امامزاده ها رو داره، فرشته ها رو داره، شهدا رو داره. اوه، خیلی کس و کار داریم ماها، خیلی کس و کار داریم که همشون هم ما رو بیشتر از خودمون دوست دارن. پس اگه کسی کوره نمیبینه دیگه هدایت هم نمیشه، همش قصه میخوره. قرآن به پیغمبر میگه تو نمیتونی کور رو هدایت بکنی، چون نمیبینه دیگه. خدا کنارشه، انبیا کنارشن، فرشته ها باشن، و این نمیبینه چون خودشو نمیشناسه. انسان وقتی خودشو شناخت، بلا فاصله چشمش باز میشه، میبینه اه، من همش تو آغوش خدا هم. خدا یه لحظه منو ول نکرده. دعای عرفه امام حسین عرفه است دیگه، معرفته. میگه خدایا قبل از اینکه من نطفم بسته شه تو به فکر من بودی. بعد اون موقع که من نطفم بسته شد تو شکم مادرم، تو اون تاریکی های سگانه فقط تو کنار من بودی، همراه من بودی، کنار من بودی. خدا نگاه کنید، کنار جنین هست، داره کنار شکلش میده، باهاش هست، نمیذاره تنها باشه. وقتی هم به دنیا میاد باز خدا کنارش. اصلا خدا هیچ وقت از کنار ما نمیره. یه توهمه که تو فکر میکنی تنهایی، بی کسی. 14 معصوم بی نهایت دوست دارن کنارتن، فرشته ها کنارتن. یه ذره ما باید چشم باز کنیم. اونگه نمیگیم من خیلی تنها هم، من خیلی بدبختم، بابا مرده، مامانم مرده، نمیدونم اینجوری شد، تصادف شد، مثلا تو زلزله همه رفتن. بابا وقتی میگی من تنها هم، پس دستمو نگاه کنید، من تنها هستم چون همه مردن، مال کدوم بخشه؟ بخش حیوانیه دیگه، بخش انسانی نیستش که. تو این بخشی، تو انسانی، بالاتر از فرشته ها. ولی وقتی خودتو معنای بد میکنی، غلط معنا میکنی، قضاوتات هم غلط در میاد. پس ما با تمرین کنیم، فراموش کاریم، باید تمرین کنیم، ارزه داشته باشیم تا یه مصیبت میاد بقاپیمش. نریم عاشق مصیبت بشیم. آخر احمقانه یه کسی عاشق مصیبت بشه. دعاها میگن، ببین الان امام میگه خدای همه رو برطرف کن. ها الان خوندیم دیگه دعای هفتم. خدایا همشو الان بازم میخونیم آخر دعا. خدا من بلا نمیخوام، عافیت میخوام، سلامتی میخوام، خوشی میخوام، پول زیاد میخوام، نعمت. میگه تو دعای خوب بکن. اما چون تمرین باشگاهست، بالاخره باشگاه این تمرین هم داره، طبیعیه دیگه. خدا یکی رو میذاره اذیتت کنه تا شبیه خداشی بخشش کنی، یه سری میذاره اذیتاشو بیشتر کنه تا مغفرت کنی. درجه اول عفو کن، بعد عفو که شدی یه سری آدمای بدتری میندازه به جونت، میگه خب اونا دیگه مغفرت لازم دارن، مغفرت کن. یه آدمایی میذاره کنار، میگه تو من اینا رو تربیت کن، روزیشون رو بده، یتیمه، مشکل داره، فقیره، پس تو باید یاد بگیری شبیه خدا کریم بشی، جواد شی، رب شی. رب بودن یه کمال دیگه، باید بزرگ شی. پس یاد بگیریم با مصائبمون چجوری برخورد کنیم و این تمرین لازم داره. این حرفایی که من دارم به شما میزنم، شما فقط این حرفا رو میفهمید، یعنی عقلتون میفهمه اینا رو. مهم این استش که قلبتون بفهمه، یعنی از دانایی به دارایی برسید، از علم به معرفت برسید. آدمی که معرفت داره قویه، تمام منده. آدمی که علم داره نه. معرفت مهمه. یعنی چی؟ یعنی قلبت اونی که میشنوه رو تبدیل. بعضیا انقدر زلالن، انقدر شفافن، انقدر نازن، تا میرن سر کلاس یا استادی یا یه کتابی رو میخونن، تا میفهمن میشن همون لحظه. یعنی انقدر مسیر پاکه، انقدر مسیر نورانیه، آشغال نداره اصلا. این تا میشنوه از علم تبدیل به معرفت میشه. اینه که رفته سر کلاس، یه جلسه رفته، دو جلسه رفته، ولی یه آدم دیگه از تو کلاس در میاد، چون این گیر نداره، توهم نداره، بی اعتقادی نداره، تا میشنوه میشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه رو، یکی از اولیای خدا، از شاگردانشون بود، رفاقتی داشتیم ما با هم. چند سال من خدمت این ولی خدا میرسیدم، هم ایشون هم مرحوم علامه حسنزاده که باز من مرتب خدمتشون میرسیدم، میگفتم ما سر درس علامه که میومدیم بیرون، شهید مطهری اینم راجع به امام میگه، میگه ما وقتی یه جلسه یه هفته میرفتیم سر درس اینا، یه جلسه بود، بعد تا هفته بعد سر حال بودیم، قوی بودیم تا هفته بعد، چون این پوسکلوفتی نداره، این آدم لجاجت نداره، نفهمی و حماقت توش نیست، زود میگیره، زود میشه، همون تبدیل میشه به قدرت میرسه. بعضیا نه، پوسکلوفتن، لجبازن. پیغمبر فرمود لجبازا به شکل چی؟ قرآن هم میگه لجبازا به شکل چی مشهور میشن قیامت؟ میمون. چون هر چی میگه لج میکنه، هر چی میگه هی پوسکلوفتی میکنه، توجیه میکنه. ولی که بعضی هستن انقدر نازن، انقدر مهربونن، انقدر بازه، انقدر این مسیر کاملا بازه، تا میره سر یک کلاسی میشنوه میشه. بعضی ها انقدر لطیفن، انقدر لطیفن، گاهی وقتا با یه عطر زدن، امیدوارم بفهمید من چی میگم، یه ذره عطر میزنه، اصلا میبینی اون چیزی که داشت اذیتش میکرد با بوی این عطر میره. یه گل میبینه، یه گل، یه میوه، یه بچه ناز کوچولو، یه نوزاد، حالشو خوب میکنه. یه نوا، پنج دقیقه ذکر مصیبت، یه شادی خوب، یه موسیقی خوب، تمومه براش. یه غزل، اصلا این چند تا مشکلات داره ولی یه غزل گوش میکنه، تمومه کارش. یه میوه میخوره ها، ولی این میوه براش انقدر نازه این آدم ها، هم چشش به این میوه میخوره که خدا براش چی کار کرده، فرشته ها پای این میوه براش چی کار کردن، فرشته ها این گله رو چجوری براش نشستن به عشق این برای این درست کردن، اصلا به گور پدر دنیا. بابا من پیغمبرم نگفته هر که برای دنیا قصه بخوره میره جهنم، دیوانه هم خودم رو جهنم میکنم. بعضی ها نه، 10 سال میرن سر کلاس یه استاد، پوسکلوفتر میشن. بعضی از شاگردهای امام خمینی رو نگاه کنید، از اصحاب پیغمبر نگاه کنید، زنای پیغمبر، زن امام، اصحاب نزدیک امیرالمومنین فردا دشمنش شدن که حضرت میگه خدا لعنتت کنه، دستم بهت برسه با همین شمشیری که به هر کس زدم رفته جهنم میکشتمت. میگم شاگرد برجسته پیغمبر و امیرالمومنین. بعضی یا نه تا میشنون یه بو، یه لمس خوب، تمامه اون اتفاق میفته براشون. واسه میخوام این نگاه نکردم. پس بدونیم باید ما با بلاها چیکار کنیم. ما میخوایم شبیه پیغمبر شیم، شبیه از زینب بشیم، شبیه امام حسین بشیم. اونا که شاد بودن. حالا بعضیا میان شیطان میاد میگه که خب اون پیغمبر بوده، امام حسین بوده. میگه خب پس بیا تو ایران این همه مادر شهید بهت نشون بدم چقدر خوبن. این همه پدر شهید بهت نشون بدم، این همه خواهر شهید، این همه همسرای شهید بهت نشون بدم ببین چقدر خوبن. این همه بچهای شهید بهت نشون بدم ببین چقدر خوبن. بیا برو تو فلسطین این غزه‌ای‌ها رو نگاه کن ببین اینا چه ایمانی دارن. من یه شاگرد داشتم، یه خانومی بود. شاید داستانشو براتون تعریف کردم، احتمالاً بعضی از شما های اینو از من شنیدید. توی یکی این کشوری اروپایی من رفته بودم، دوره داشتم. یه خانومی، هم خانوما بودن هم آقایون، یه خانومی سر کلاس من می اومد. خیلی خانوم شاخصی بود. وقتی می شست سر کلاس خیلی منش، شخصیت، نورانیت داشت. من فقط ایشون رو چند بار سر کلاس دیدم، یعنی حتی به صحبت هم بینمون حتی یه سلام علیک هم نکردیم. ولی با بقیه خانوما خیلی فرق داشت. اصلا وقتی میشه سر کلاس میومد حرفم نمیزد، گوش میکرد فقط اینا. ولی استاد میفهمه کی میخوره میشه و کی نمیخوره. ابدا همه هم نه. زد و چند ماه بعد ما یه دوره داشتیم، اینا باید میمن دوره تکمیلیشون رو تهران میگذروندن. اومدن تهران و یه دو سه روز با ما بودن. باز این خانم اومد. من دیدم این خانم همونجوری یه خانم خیلی محجوب، ساده، خیلی ساده، خیلی محجوب، یه لباس مانتوی مندرس هم تنش بود. مانتوی کهنه‌ای تنش بود. اصلا همون موقع که من تو اروپا دیدمش این مانتو کهنه اصلا جلو چش بود. تهران هم اومده بود همینطور بود. اون روحانی که مسئول اینا بود روز آخر من با این خانمم دیگه فرصتی نشد حرفی داشته باشم. من خب تدریسم رو میکنم، معنایی نداره پاشم برم صحبتی بکنم. اگر کسی با من کار نداشته باشه، سوالی نداشته باشه، کاری نداشته باشه، ما با کسی کاری نداریم. این روحانی من گفتش که استاد این خانومه رو میشناسی؟ گفتم کدوم خانومه؟ گفت این فلانه. گفتم نه نمیشناسم، ولی خانومه از نظر من خانومه خیلی نورانی و بزرگیه. گفت میدونین کیه؟ گفتم نه. گفت این یکی از مشهورترین خواننده های اروپاه. وقت میخوند ده ها هزار نفر تو مجلس نمی اومدن این براشون ترانه بخونه. گفتم خب. گفت این توی همین مطالعاتش و توی چیز یه دفعه خورده به اسلام، خورده به اسلام و عاشق اسلام شده و توبه مسلمون شده، هم حجاب گرفته هم شغلش رو تعطیل کرد. شغلش بوده حرامه من برم برای چی برم بخونم اینا. شوهرش هم کارگردی که از کارگردانای مهم اروپایی بود تو سینما، شوهره دیده بود که این زنه اینجوری شده. گفتم من دیگه زنه اینجوری به دردم نمیخورم، زن من باید خواننده باشه، باید چی باشه چی باشه، اینجوری مسلمان بشه دردم. حجابم کرده که دیگه اصلا طلاقش داد. میگم خانمه خب بیکار شده بود دیگه، شغلش هم از دست داده بود، میگه افتاده بود به فقر، ولی پیش هیچ کس هم گله نمیکرد. میگفت انقدر اومدن سراغش، خانم بیا یه کاست پر کن، بیا یه چند تا بخون، پول میریزیم پات. خدا تو، خدای من، اله من، معشوق من راضی نیست، حرامه. اینا رو فردا خدای قیامت میذاره جلو خانومای تهران و نمیدونم جاهای دیگه و اینا که به کوچکترین چیزی بی حجاب میشن و گناه میکنن و هر غلطی دلشون میخواد میکنن. شما تو قوم این کثافت کاری ها رو میکنی، تو تهران تو مرکز پایتخت یه نظام اسلامی این غلط ها میکردید. این تو اروپا با معصوم بوده، میگفت افتاد به فقر، میگفت انقدر فقیر شد که حتی غذا هم نداشت، لیه لباس کهنه. بعد همین جالب این لباس ها میشه همین لباس کهنه هم دنشون. چند بار من دیدم همینجوری، برای اینکه اذیت نشه غذا هم نداشت 6 ماه روزه گرفت بود. بود این روزه یواش یواش روی این اثر گذاشته بود. بعد دوستان ما تو اون حالت اینو پیدا کردن، یه خانم مسلمونی از اینجوریه، کسی از شهرت، محبوبیت، ثروت به عشق خدا بگذره و حاضر باشه پاش وایسه، اینا حجت خدا هستن روز قیامت. با عشق، با لذت، نه با شکایت و جزف. از خدا ما اومده مسلمون شدیم، این باید سر حق ما بود. من که حالا اومدم توبه کردم، حالا واقعا حق من این بود که فقیر شم. خدا هم امتحانای سختی میگیره، بالاخره اولیاش اینجوری هم و دیگه. تا ما به داده این رسیدیم و یه ذره بهش توجه کردیم اینا، فعلا یه ذره سرپاست تا ما رسیدیم به دادش و اینا. این همه چی عالی، خوب میفهمید، معرفتش فوق‌العاده بود، صبرشو خیلی خوب گذرانده بود، بلاشو خیلی با رضایت گذرانده بود، خیلی با اصلا برای همین مثلا من استاد این زن نه یه کلام باش حرف زدم نه من کیه نه، ولی جلو چش من با بقیه اصلا فرق داره این آدم. یعنی من بهش گفتم، به استاد گفتم، اون روحانی گفتم، این اصلا موقعی که تو اروپا سر کلاس من میومد من میفهمیدم که این چقدر بزرگه این آدم. ما بهای عشقمون رو چجوری چقدر حالا پرداخت کردیم. بده پیش خدا نق زدن، قر زدن، زشته، کوچیکت میکنه. مثلا بی شخصیت میشه آدم وقتی نق و قر میزنه، بی تابی، گله، بی شخصیت میشه. خدا رحمت کنه استاد ما رو، آیت الله مجتهدی، همیشه به ما یه ذکر یاد میداد، اون ذکر خیلی مؤثره. این نیز بگذرد، چه قشنگه، این نیز بگذرد. این ذکر همه انبیا و اولیا بوده، تموم میشه. تلخ شیرین، تلخ شیرینیاش میمونه، شیرین تلخیاش میمونه، این نیز بگذرد. خب بلاها رو گفتم، بس دیگه، امشب نعمت ها میمونه که بریم برای جلسه بعد. یادداشت کنید چیزا رو، کارگاه ها رو. خب دو تا چیز هست که من باید توضیح بدم برای این بخش. کارگاه ها شکر، رضا، توکل، رشد و قدرت. رشد و قدرت در سایه سختی ها. این 4 تا دوره برای اینکه ما بتونیم بلد باشیم از نعمت هامون و بلاها چجوری استفاده کنیم. خیلی خوب. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.